یه وقتایی فکر میکنیم زندگی فقط با پول میچرخه. یه وقتایی هم این فکر تو سرمون میاد که پول مهم نیست، دل مهمه، مهر و محبت مهمه، انسانیت مهمه. حالا واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که هیچ کدوم به تنهایی درست نیست. امروز اینجاییم تا درباره جایگاه واقعی پول توی زندگی حرف بزنیم. من هومن اسماعیلی هستم، تو شنونده پادکست پرتغالی، جایی که به جای تو مطالعه میکنیم و برات ساده و بی‌حاشیه روایت میکنیم. کلمه پول میشه گفت سرشار از یه حس دوگانه است. پول کلمه‌ایه که هم بوی امنیت میده، هم بوی استراب، هم میتونه حس آزادی بیاره، هم میتونه حس اسارت بیاره. و شاید هیچ چیز مثل پول انقدر توی زندگی آدما قدرت دوگانه نداشته. یعنی هم بتونه تو رو رشد بده، هم بتونه عامل سقوطت بشه. تو دنیای زندگی میکنیم که با پول میتونیم یاد بگیریم، سفر کنیم، رشد کنیم، ولی همین پول میتونه ما رو از خودمون دور کنه، معنا و آرامش رو از زندگی ماها بگیره و عامل سقوطمون بشه. اینجا دو تا سوال پیش میاد که در حقیقت چالش اصلی من انسان با مفهوم پوله. اونم اینه که ما تا چه اندازه مجازیم به پول اهمیت بدیم، و سوال دوم اینه که آیا واقعا پول میتونه خوشبختی بیاره یا نه؟ جواب این سوال و کنار اومدن با مفهوم پول تأثیر زیادی روی مسیر توسعه فردیمون، مسیر رشدمون داره، و ما هر چقدر تکلیف خودمون رو با مفهوم پول مشخص بکنیم، بهتر میتونیم هم خودمونو بشناسیم، هم بتونیم مسیر قطار رشد و پیشرفت و توسعه‌مونو ریل گذاری کنیم. شاید برات جالب باشه که بگم خیلی از اقتصاددانا دنبال جواب این سوالا بودن. دانیل کانمن و آنجس تیتن، دو روانشناس و برنده نوبل اقتصاد، یه تحقیق معروف انجام دادن که در نهایت به این نتیجه رسیدن که پول تا یه حدی میتونه شادی بیاره، ولی بعد از اون حد دیگه اثرش متوقف میشه. اون عدد برای آمریکایی‌ها حدود 70,000 دلار در سال بود، نه میلیونر شدن. فقط اینکه اون شخص یه زندگی بدون استراب مالی داشته باشه، یعنی دغدغه‌های مالی نداشته باشه که آی من باید اجاره بدم، آی من مثلا باید شکم زن و بچه‌مو سیر بکنم، قسطامو بدم، این دغدغه‌ها رو دیگه نداشته باشه. اون حد برای آمریکایی‌ها تو اون سال 75,000 دلار در سال بود. یعنی اگر یه آمریکایی بیشتر از این عدد رو در طی یک سال کسب میکرد، یعنی درآمد داشت، دیگه بهش احساس شادی دست نمیداد. و جالبتر اینه که کانمن بعدها خودش گفت پول زیاد فقط نوع جدیدی از نگرانی رو برای ماها میسازه. در واقع پول مثل اکسیژنه، تو وقتی نداری نبودنش خفت میکنه، ولی وقتی زیاد داری دیگه بیشترش کمکت نمیکنه بهتر نفس بکشی. بیا یکم عمیق‌تر نگاه کنیم. توی روان شناسی رشد یه اصل مهم هست، اونم اینه که نیازهای پایه قبل از نیازهای معنوی میان. به طور بهتر اگر نیازهای پایمون برطرف نشه، برآورده نشه، ما اصلا نمیتونیم به نیازهای معنویمون ذره‌ای فکر کنیم. یه مثال برات میزنم. شخصی رو تصور کن که به سختی پول در میاره و به سختی هم شکم خودش رو سیر میکنه. از همچین شخصی نمیتونی توقع داشته باشی که بیاد مثلا با گروهایی که دوستدار محیط زیستن همراه بشه، بره دریای خزر، بره تو ساحل، پلاستیکا رو جمع بکنه. چرا؟ چون این پلاستیکا باعث میشن که محیط زیست ما زودتر تخریب بشه. شما نمیتونی اینو برای اون شخص جا بندازی. چرا؟ چون اون شخص نیازهای اولیه‌اش هنوز برآورده نشده و برای برآورده کردن اون نیازهای پایه‌اش داره به زحمت میفته. خیلی جا چشم خودش رو خیلی از چیزا میبنده، روی سری از خواستهاش میبنده، و به خاطر همین دیگه اون نیازهای معنوی، اون دیگر دوستی‌ها، اون نودوستی‌ها درش خاموش خاموش میشه. چرا؟ چون دغدغه نون داره، دغدغه نیازهای اولیه زندگیشو داره و به خاطر همین نمیشه ازش توقع داشت که توی کارهایی که نوع نگاهش به آینده است، کارهایی که ارزش معنوی داره، این فرد بیاد شرکت کنه. نه، نمیاد هیچ وقت، چون به حد کافی گرفتاری داره. پس ما تا وقتی که نگران اجاره، نگران قبض، نگران تورم باشیم، ذهنمون نمیتونه آزاد فکر کنه و به خاطر همینه تو کشورهایی که مردمش با فقر و تورم بالا دارن دست و پنجه نرم میکنن، پول دیگه یه انتخاب نیست، یه اضطراره. اونجا پول فقط عدد نیست، معادل کرامت اون فرد هست، ارزش اون فرد هست، معادل امنیت هست و حتی و حتی و حتی معادل احترام هم هست. یعنی آدم ها تو اون جامعه به افرادی که پول بیشتری دارن بیشتر احترام میذارن. چند سال پیش توی تهران که تحقیقی انجام شده بود روی این که الگوی بچه های دبیرستانی دقیقاً چه شخصیه، شاید جالب باشه براتون بگم. الگوی اکثر این افراد، چیزی که من از خود آموزش پرورشی ها شنیدم، الگوی اکثر این افراد بابک زنجانی بود. بابک زنجانی یه ثروتمند، یه فعال اقتصادیه که با دولت همکاریایی داشته. حالا این وسط نمیدونم چه اتفاقاتی افتاده که خلاصه کارش به دادگاه کشید و یه مدت هم زندان بود و حالا الان مثل که از زندان بیرون اومده. اما خلاصه بگم این شخص نماد ثروت شده، نماد پول درآوردن شده، نماد موفقیت شده برای یه نوجوان. خب تا اینجا از جامعه‌ای گفتیم که داخلش نیازهای اولیه برآورده نشده و پول انقدر نقشش پررنگه. حالا فرض بگیریم با یه جامعه‌ای طرف باشیم که مردمش نیازهای اولیه‌شون برآورده میشه، هیچ مشکلی ندارن و خیلی خوب و خوش و خرم دارن در کنار همدیگه زندگی میکنن. توی همچین جامعه‌ای آدم‌ها از مرحله بقا عبور میکنن و میرسن به سوالای جدید، مثل این که بگن من از این زندگی چی میخوام؟ پول قراره برام چی بخره؟ آیا پول میتونه برای من آرامش بخره، احترام بخره، قدرت بخره یا خیال امنیت بخره؟ میرسن به یه همچین سوالاتی، یا گاهی وقتا حتی میتونن دوچار این آسیب بشن که تصور بکنن که با پول میتونن شخصیت خودشونو ارتقا بدن، اونم به شکل فیک. چجوری؟ آلن دو باتن یه جمله خیلی قشنگ داره، میگه پول برای بیشتر مردم نه به خاطر خودش، بلکه به خاطر تصویری که از خودشون توی آینه دیگران میسازن اهمیت داره. یعنی چی؟ یعنی پول تبدیل میشه به معیاری برای ارزش خودمون. به طور بهتر، پول از یه ابزار تبدیل میشه به یه زندان، زندان تصور دیگران از ما. و چقدر بده این زندان، یه جورایی انگار هم زندانی خودمونیم هم زندانبان خودمونیم و این خیلی بده. اینکه شما دائما بخوای فکر کنی که دیگران راجع به تو چه فکری میکنن، حالا که وضع مالیت خوب شده، حالا که میتونی یه دونه گوشی، حالا مثلا میگم آیفون 17 پرو مکس داشته باشی، حالا الان که اینو خریدی مردم راجع به چی فکر میکنن؟ تا قبل از اینکه آیفون 17 پرو مکس داشته باشی، حالا یه گوشی معمولی داشتی، مردم راجع به چی فکر میکردن؟ اگر درگیر همچین چیزایی بشیم، به خصوص اگر درگیر مد بشیم، انگار زندانبان و زندانی خودمونیم، دائما تو زندان تصور دیگران از خودمونیم و بابت این موضوع هم خرج میکنیم، هزینه میکنیم. توی همچین جامعه‌ای که نیازهای اولیه برآورده شده، شخص میره هزینه میکنه برای اینکه خودشو تو چشم بقیه بالا ببره، نشون بده که آره من دارم، من انقدر هزینه میکنم، بهترین گوشی رو میخرم، بهترین ماشین رو سوار میشم. دیگه وسایل کارایی خودشون از دست میدن، یعنی طرف ذره‌ای به این فکر نمیکنه که ممکنه یه گوشی 30-40-50 میلیون تومانی هم جواب کارم رو بده. نه، اصلا به این فکر نمیکنه، میگه من باید آیفون 17 پرو مکس داشته باشم، سال دیگه هم آیفون 18 پرو مکس اومد، من 17 پرو مکس رو میدم، 18 پرو مکس هم رو میگیرم. پس نتیجه میگیریم پول خیلی راحت میتونه ما رو تو منجلاب مد بندازه و نذاره به این فکر کنیم که اگر قرار وسیله ای رو برای خودمون بخریم، در درجه اول به کاراییش فکر کنیم، نه به این که اگر ما این وسیله رو خریدیم دیگران راجع به ما چه فکری میکنن. We can erase this. We can erase this. We can erase this. خب تا اینجا مشخص شده که پول واقعا نقش مهم و حیاتی توی زندگی هر شخص داره. توی دنیای امروز پول تقریبا با همه چیز گره خورده، نه فقط با رفاه، بلکه با حس کفایت، حس کنترل، حس آزادی، دقیقا با همشون گره خورده. توی اقتصاد رفتاری میگن ذهن انسان در برابر پول منطقی نیست، یعنی ذهن ما به جای فکر کردن به ارزش واقعی پول به تغییر در پول واکنش نشون میده. بذار یه مثال بزنم برات. اگر حقوق امسال تو بیشتر بشه خوشحال میشی، ولی اگر ثابت بمونه با اینکه کل هزینه‌هاتو پوشش میده، هیچ نیاز مالی تو پیدا نمیکنی، لنگ نون شب نمیمونی، قشنگ نیازات برطرف میشه، همه چی هم اوکی، اما باز با این وجود چی؟ احساس کمبود میکنی، احساس ناراحتی میکنی. یعنی ذهن ما میره رو حالتی که میگه چون تغییری در حقوق تو اتفاق نیفت داده، پس تو انگار ارزشت پایین اومده. این همون چیزیه که ریچارد تیلور برنده نوبل اقتصاد بهش میگه اثر مقایسه‌ای. یعنی ما خیلی کمتر نیازهامونو در نظر میگیریم و بیشتر خودمونو با حساب بانکی و وضعیت مالی دیگران مقایسه میکنیم و باید بگم همینجاست که خوشبختی و شادی و آرامش از زندگی ماها آروم آروم میره بیرون. شاید این جمله تکراری باشه، ولی خب چیزی که حقیقته چرا چندین بار گفته نشه، تکرار نشه. ببینید، انسان بهتره که همیشه با خودش رقابت کنه، یعنی یه نسخه‌ای بهتر از خودمونو ببینیم، نه اینکه دائما بخوایم خودمونو با دیگران مقایسه بکنیم، بگیم آی چرا من اینجوری ام، چرا اون اونطوریه، چرا اون از من بهتره، چرا اون ماشین داره من ندارم، خونه داره من ندارم، درآمد اینجوری داره من ندارم. این تیپ مقایسه هیچ فایده ای نداره، نه ما رو رشد میده، نه باعث میشه اوضاعمون بهتر بشه، هیچ فایده ای نداره و بدتر باعث میشه ما دائما در رنج و عذاب باشیم. بهترین نوع مقایسه، مقایسه خودمون با نسخه قبلمونه، اینکه نسبت به سال قبل چه پیشرفتایی کردم، اینکه آیا درآمدم جوابگوی نیازهایی که دارم هست یا نه، نیازهای واقع بینانه، همونطور که گفتم، نه اینکه بخوایم تابع مد باشیم و مد برای ما نیاز رو ایجاد بکنه، نه، نیازهای واقعیمون. آیا درآمد من نسبت به نیازهایی که برای من ایجاد شده جوابگو هست یا نه؟ اگر هست که اصلا نباید به زندگی دیگران نگاه کنم و حسرت بخورم و دائما خودم مقایسه کنم، و اگر نیست باید یه کاری بکنم، باید یه حرکتی بزنم تا درآمدم جوابگوی نیازهایی که برام ایجاد شده باشه. این بهترین نوع مقایسه است و مطمئنا میتونه یکی از عوامل رشد و پیشرفت هر شخصی بشه. یه جورایی میشه گفت رابطه ما با پول آینه رابطه ما با خودمونه. اگر درونمون احساس فقر داریم، هر چقدر پول داشته باشیم بازم کم میاریم، اما اگر احساس کفایت درونی داشته باشیم، احساس رضایت داشته باشیم از خودمون، پول میشه ابزار رشد، نه اینکه معیاری بشه برای ارزش ما. به طور بهتر ما باید از درون غنی باشیم تا به این نتیجه برسیم که پول واقعا یه وسیله است، نه هدف. این جمله شاید خلاصه ترین نسخه بلوغ مالی ما آدم ها باشه و درک کنیم که پول واقعا وسیله است و هیچ وقت نباید اونو به عنوان هدف در نظر بگیریم تا ازش استفاده کنیم برای اینکه خودمونو انسان ارزشمندی نشون بدیم، یا دائما پیش خودمون فکر کنیم چون درآمدمون بالاه، وضع مالی خوبی داریم، آدم ارزشمندی هم هستیم. حالا بریم از اون ور ماجرا به مسئله پول نگاه کنیم، یعنی از زاویه دید فقر به پول نگاه کنیم. وقتی جامعه‌ای زیر فشار تورم له میشه، وقتی کارگر و حقوقشون از نصف ماه بیشتر کفاف نمیده، اون وقت اخلاق جمعی هم شروع میکنه به فرسوده شدن. فقر فقط حساب بانکی رو خالی نمیکنه، اعتماد، امید، حس عدالت هم از بین میبره. یه جامعه فقیر به مرور فقیرتر فکر میکنه. چرا؟ چون مغز انسان زمانی که درگیر فقر شده دائما رو حالت بقا میمونه و و خیلی از ظرفیت‌های فکری از کار می‌افتن، خیلی از توانایی‌های فکری ما، ذهنی ما از کار می‌افتن به واسطه اینکه اون ذهن رفته رو حالت بقا. یه تحقیق معروف توی دانشگاه هاروارد نشون داد وقتی ذهن درگیر مسائل مالیه، IQ واقعی فرد تا 13 نمره میاد پایین. یعنی فقط به خاطر استرس مالی عملاً کمتر از ظرفیت واقعیمون تصمیم می‌گیریم، چون بالاخره هر تصمیمی که ما می‌گیریم یه انرژی از بدن ما می‌کشه بیرون دیگه، یه ظرفیت فکری رو از ما می‌گیره. حالا شما حالتی رو تصور بکن که فرد دچار بیپولیه، تو این حالت خوب نمیتونه تصمیم بگیره، یه ظرفیتی ازش گرفته شده و توان دیگه اون ذهن نداره که بخواد تصمیم بگیره. پس پول فقط ابزار نیست. الان به این نتیجه میرسیم که بخشی از سلامت روانم هست. بیپولی میتونه ذهن ما رو به سمتی ببره که نه بتونیم یاد بگیریم، نه بتونیم رشد بکنیم و نه بتونیم دوست داشته باشیم و عشق ببرزیم. خب حالا با توجه به تمام صحبتایی که شد، این سوال پیش میاد چطور میتونیم با پول رابطه سالم تری داشته باشیم؟ اول از همه باید بدونیم پول فقط یکی از شکلهای انرژی توی زندگیه. ما وقت خودمونو میذاریم، مهارتمونو میذاریم، تمرکزمونو میذاریم، کار میکنیم و در ازاش پول میگیریم. پس پول یعنی تجسم زمان و تلاش ما. مورد دوم اینه باید مرز بین داشتن و حرص بی پایان رو بشناسیم. ببین پول خوبه، اما تا وقتی که کمکت کنه که آزادتر زندگی کنی، که بهتر زندگی کنی. ولی اگه باعث بشه از چیزهای مهمتر مثل روابطمون، سلامتیمون، معنای زندگیمون غافل بشیم، در واقع ما برای پول کار نکردیم، پول داره از ما استفاده میکنه. یعنی پول از ما کار کشیده و این یعنی ما عمر خودمون رو تلف کردیم، وقت خودمون رو ضایع کردیم، هیچی هم به دست نیاوردیم و به قول قدیمی ها بنده پول شدیم. و مورد سوم اینه به جای اینکه فقط دنبال زیاد کردن درآمدمون باشیم، بهتره که روی کیفیت تصمیمات مالی زندگیمون تمرکز کنیم. یه وقتا نیازی به این نداریم برای افزایش کیفیت زندگی درآمدمون رو بالا ببریم، بلکه نیاز به این داریم تصمیمات مالی زندگی خودمونو کیفیتشو بالا ببریم. به طور مثال کسایی که ماهانه برای خودشون از درآمدشون یه بودجه تعیین میکنن و بر اساس اون بودجه هزینه میکنن، با وجود این که حتی درآمد کمتری هم داشته باشن، آدمای شادتری هن و بهتر میتونن زندگیشونو مدیریت کنن. پس یه جایی نیاز به این نیست که ما به خودمون فشار بیاریم تا درآمدمونو بالا ببریم. یه وقتایی میتونیم با کنترل کردن هزینه هامون و گرفتن تصمیمات درست مالی به همون نتیجهی برسیم که میخواستیم با افزایش درآمد بهش برسیم. در نهایت باید گفت پول مثل چاقوه، باهاش میتونی نون ببری یا میتونی خودتو دیگرانو بزنی زخمی کنی. به طور بهتر همه چیز بستگی به این داره که پول دست کیه و قراره برای چی ازش استفاده بکنه. پول میتونه آزادی بیاره، میتونه امنیت بسازه، میتونه بستر رشد رو فراهم کنه، ولی نمیتونه معنی زندگی رو برات بخره. اون معنا فقط با رشد درونی، ارتباط انسانی و کار با ارزش به دست میاد. پول فقط تقویت کننده اون چیزیه که تو درونت داری. اگه درونت آرامش داشته باشی، پول اون رو زیاد میکنه. ولی اگه درونت آدم مضطربی باشی، پول فقط اون استراب و لوکستر میکنه. دیدین دیگه خیلی ها میان از این اصطلاحات استفاده میکنن. ما ADHD داریم، ما درگیر ADHD هستیم. خیلی ها دیدین دیگه، آدمایی که در استرام میگن چی؟ میگن ادایی هم. یه آدم های ادایی میان میشینن اون آسیبی که حالا دارن و اینجوری خوشگلش میکنن. اما این نشون دهنده اینه که اون پوله نتونسته اون استرابه رو از بین ببره. پوله فقط اومده اون استرابه رو لوکستر کرده. خب رفیق بیا جمع‌بندی کنیم. پول مهمه، خیلی هم مهمه، اما تا جایی که به ما اجازه بده آزاد، شرافتمندانه و آروم زندگی کنیم. و بازم همون جمله قدیمی ها، بنده پول نباشیم. از یه جای به بعد دیگه بیشتر شدن این پول خوشبختمون نمی کنه و فقط مشغلمون رو زیاد می کنه، آرامشمون رو از اون می گیره و ما رو ذره ذره فرسوده می کنه. پس رفیق حواست باشه، پول خوبه ولی فقط وقتی که خدمتکارته، نه وقتی که پادشاهته. و شاید بلوغ مالی از همون لحظه شروع میشه که بفهمی پول نمیتونه تو رو خوشبخت کنه، ولی نبودش قطعاً میتونه آزارت بده. تو شنونده پادکست پرتغال بودی، جایی که جای تو مطالعه کردیم و برات ساده روایت کرد. اگر فایل این اپیزود خواستی و یا دوست داشتی ما رو به دوستانت معرفی کنی، یه سر به کانال تلگراممون بزن. تا اپیزود بعد حواست باشه پول جدی بگیر ولی نه بیشتر از خودت.